ادامه دارد. بارسلون بازی رفت را در زمین اسپانیول 1-0 باخته. رقیب سنتی بارسلون یعنی رئال مادرید چهارشنبه شب با شکست مقابل تیم لگانس از جدول جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضرحیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
سادات، طبقه‌ای در جامعه اسلامی که خود را فرزندان و نوادگان پیامبر مسلمانان می دانند. گروهی که عنوان و احترامی موروثی را حمل می کنند. راه راستی آزمایی ادعای سیدی چیست؟ برفرض هم که گروهی حقیقتاً سید باشند، آیا باید برای آنها امتیازات ویژه‌ای از جمله دریافت خمس قائل شد؟ مجید محمدی جامعه شناس باور به نسبت داشتن با پیامبر مسلمانان از طریق سیدی را عامل تبعیض و ایجاد اشرافیت مذهبی می داند. اما حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت آمریکا، موقعیت‌های ویژه برای سادات در جامعه اسلامی را به محبت مردم به خاندان پیامبر اسلام تعبیر می‌کند، نه برتری خانواده خاص در متن دین. من فهیمه خضرحیدری هستم و این یک تابوی دیگه است. سلام، به این برنامه خوش آمدید.
برنامه این هفته رو با آقای تبرسی آغاز می‌کنیم و با این خواهش آقای تبرسی که به طور خلاصه نگاهی بکنیم به اینکه اساساً سید چه تعریف داره. در دوره‌های از تاریخ ایران حتی حکومت یه راه‌هایی برای کنترل ادعای سیدی در پیش گرفته بوده. مثلا در دوران صفوی قاجار نمونه‌اش رو می‌بینیم. چه راه‌هایی برای تشخیص سیدها وجود داره آقای تبرسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا کلمه سید در قرآن آمده است. قرآن حضرت یحیای پیامبر را معرفی می‌کند، او را به عنوان سید پارسا خطاب می‌کند و همچنین به صورت جمع سادتنا هست هم در قرآن آمده است. اما در اصطلاح فقهی معنای سید آن شخصی هست که به پیغمبر اکرم و همچنین به هاشم جد دوم پیامبر نسبشون متصل بشوند. به همین خاطر بنی عباس هم طبق این تعریف جزو سادات حساب میشوند. حتی بعضی از مراجع در عصر اخیر نسبشون در حقیقت به پیغمبر باز نمیگردد، بلکه به عباس عموی پیغمبر باز میگردد و اینها به عنوان سید عباسی معروف هستند. به همین خاطر هستش که ما میبایستی توجه داشته باشیم که سید یک گستره بزرگتری رو در فقه داره نسبت به اون تصوری که در میان مردم هست. و نکته دیگه که بایستی با آن توجه کرد اینه که متاسفانه در فرهنگ عرب در قبل از اسلام استمرار نسل فقط از طریق پدر ممکن پذیر بود و به همین خاطر سوره کوثر که دلیلی است برای اینکه سیادت از طریق مادر هم منتقل می شود نازل شده است. اما راه اثبات سیادت یکی این که دو نفر عادل بر سید بودن شهادت بدهند و بعضی ها یک نفر شاهد رو هم کافی می دونند. دوم این که اگر بتوان در شهر شخصی رو که افراد آن منطقه او را به سیادت بشناسند، این همین کافی خواهد بود که سیادت او ثابت شود، هرچند که این شهرت سبب یقین نشود و منجر فقط به گمان و یا ظن بسیار بالایی باشد. همچنین اگر سیادت شخصی از طریق یکی از دانشمندان علم نسب ثابت شود، آنگاه شهادت او هم کفایت بر ثبوت نسب میکند. راه های دیگری رو که بعضی ها فکر میکنند که موجب ثبوت سیادت میشه، مثل اینکه شخصی در خواب ببینه که از سادات هست، ظاهرا این مورد قبول فقهای شیعه نیست.
آقای تبرسی، حالا چه فرقی هست بین اینکه کسی در خواب ببینه مثلا سید هست و این رو ادعا بکنه یا کسی بیاد شهادت بده به سیدی؟
گمان مورد قبول در شریعت کفایت میکند برای ثبوت سیادت. و اینکه انسان به یقین کامل برسد در این زمینه و به عنوان شرط قرار نگیره.
اجازه بفهمید که با این توضیح شما ما به آقای محمدی مهمان دیگر برنامه بریم. آقای محمدی، داریم از موضوعی صحبت میکنیم که به هر حال امتیازاتی در طول تاریخ برای گروهی از جامعه به همراه آورده. گفته شده که حدود 8% جمعیت ایران سیدها هستند. من میخوام قبل از اینکه به شکلی یک طبقه بپردازیم، اساسا از شما بپرسم که چگونه جمعیت سیدها در ایران تشکیل شدند؟
خب ببینید، آنچه که در تاریخ نقل شده این هست که عمدتا فرزندان امام هفتم شیعیان به ایران منتقل شدند. بعد از امام هفتم و هشتم هم این ماجرا منقطع میشه، چون هر دوی امامان بعدی، امام نهم، دهم و یازدهم، اونها عمدتا در عراق ساکن بودند و کاری به ایران نداشتند. چنین جمعیتی که امروز ادعا میشه حدود 6 میلیون نفر که حدود 8% جمعیت کشور هستند رو، معتقد هستند که دو نفر به ایران مهاجرت کردند و امروز حدود 8% جمعیت کشور دنباله و سلاله اون دو نفر هستند، که اصلا ادعای بسیار عجیب و غریبی به نظر میاد. باید سه احتمال براش قائل بشیم. یکی این که همه این 6 میلیون نفر زاد و ولد اون دو نفر هستند. دوم این که مهاجرت متأخری بوده که بر اساس این مهاجرت متأخر جمعیت به ایران اومدن و در ایران ساکن شدند. و احتمال سومش هم این هست که بخش عظیمی از کسانی که امروز اینها ادعای سید بودن میکنن، این سید بودن در ایران عمدتا خرید و فروش شده باشه، که البته نشانه های تاریخی بسیار قابل توجهی براش وجود داره. در دوره قاجار، در دوره پهلوی، این ماجرا کاملا رواج داشته. ادعایی که آقای طبرسی میکنن که با شهادت دو عادل سید بودن فردی اثبات میشه، سوال اساسی این هست که اون عدالت اون دو نفر رو شما از کجا به دست میارید که اونها عادل بودند؟ امروز در دادگاه‌های ایران در بسیاری از موارد شهادت افراد رو میخوان و اون کسانی که شهادت نیاز دارن میرن به خیابان، افرادی رو استخدام میکنن، میارن در صحنه دادگاه و اونها شهادت میدن. خب مسئله رو هم خیلی سهل کردن که با ظن و گمان میشود اکتفا کرد. این جمعیت 6 میلیونی که امروز در ایران خودشون رو سید معرفی میکنن، احتمال اینکه اینها از سلاله اون دو نفر بوده باشند نزدیک به صفر هست. دلایل جمعیت شناسانش این هست که اولا ایران قبل از اینکه افرادی از کشورهای عربی به ایران مهاجرت کنند بعد از اسلام، یک سرزمین خالی نبوده، کشوری بوده، امپراتوری بوده، مردمی در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کردند. و دوم اینکه حتی اگر ائمه شیعه دارای مثلا 40 فرزند بودن، در مورد امام موسی کاظم گفته میشه که مثلا تا 36 فرزند داشتن. در دوره قبل از دوره مدرن، در دوره قبل از دوران پهلوی، باروری خانم ها بالا بوده، فرزندان بسیاری داشتن، اما مرگ و میر کودکان هم بسیار زیاد بوده. در ایران ما دوره های قحطی داشتیم، دوره های بیماری های واگیر داشتیم، بسیاری از افراد از میان می رفتن. احتمال این که شما از دو نفر امروز یک جمعیت حدود 6 میلیونی، 8% جمعیت ایران رو سید داشته باشید، نزدیک به صفر هست.
بسیار خوب. آقای محمدی، توضیح دادین در مورد چگونگی شکلگیری جمعیت حدود 8% سیدها در ایران. آقای طبرسی، حالا این جمعیت در ایران وجود دارند، سادات موقعیت خودشون رو دارند. پرسشی که عده‌ای مطرح می‌کنند این هست که حالا وجود مفهومی اساساً مثل سادات رو نوعی طبقه بندی کردن جامعه می‌دونند یا حتی تولید اشرافیت دینی. شما چه پاسخی می‌تونید به این گروه بدین که می‌پرسن چه فرقی هست حالا بین ابنای بشر؟
بله، عرضم حضورتون این ادعا که مسئله سیادت منجر به ایجاد نظام طبقاتی می‌شود، ظاهراً بیشتر ناشی از فرهنگ و سنت ها هست و مربوط به تعلیمات خود اسلام نمی شود. در اسلام روابط عموماً بر اساس تقوا و ایمان بنا نهاده شده است، نه بر اساس خون. و رضا آیه هست در قرآن که می گوید تنها مؤمنی هستند که برادر هستند. و در یک آیه دیگه قرآن می گوید که هنگامی که در سور دمیده می شود، نسبت ها در عالم آخرت از بین می رود. و همچنین تبت یدا ابی لهب، این آیه هست که در قرآن خداوند می‌فرماید که بریده با دست ابولهب، با اینکه ابولهب عموی پیغمبر بوده است، و از آن طرف پیغمبر سلمان رو که از نوادگان ایرانیان بوده است، او را میگوید که او از اهل بیت ما هست. و این نشان میدهد که اسلام نمیخواست که نظام طبقاتی رو ایجاد بکنه. پیغمبر اسلام بین مهاجرین و انصار برادری ایجاد کرد و این برادری بر اساس روابط نسبی نبوده است. عموما سیدها شاهدان زنده پیامبر و امام ها هستند، و از آنجا که قرآن به مسلمان ها دستور داده است که دوستی داشته باشند با اهل بیت پیامبر، برای همین است که مقام سیادت مورد اهتمام قرار گرفته است. به این اعتبار که وجود سیدها در جامعه های اسلامی سبب می شود که اون رابطه روحی و رابطه بسیار مهم عاطفی بین مسلمان ها و ائمه تضمین بشه توسط سیدها.
آقای محمدی، آقای طبرسی تاکید دارن که مزایای خاصی مگر اینکه اجتماعی باشه وگرنه در دین اسلام در نظر گرفته نشده برای طبقه و گروهی که از اونها با عنوان سادات یاد میشه، اما ما میدونیم به حال در جامعه ایران دست کم مزایایی برای سیدها وجود داشته به صورت تاریخی، حتی مزایای سیاسی.
دقیقاً همینطور هست. به نظر من 4 دست امتیازات ویژه برای سادات در نظر گرفته شده. دسته اولش امتیازات اقتصادی است. این که در شیعه شما نیمی از خمس رو به سادات، طبقه سادات در واقع اختصاص میدید، این یک منزلت اقتصادی ویژه برای اینها پدید میاره. بخشی از منابع رو اختصاصاً صرفاً به دلیل اینکه اینها اعضای یک خانواده خاصی هستند ادعا میکنند، چون اینکه مشخص نیست. دسته دیگری که ایجاد میکنه منزلت‌های اجتماعی است. در یه جامعه‌ای که اکثریتش باورمند باشن، طبعاً کالای سید بودن خریدار پیدا می‌کنه و بسیاری تمایل پیدا خواهند کرد که در جنب این طبقه یا در جوف این طبقه قرار بگیرن. احادیث بسیاری از پیامبر و ائمه برای احترام به سادات نقل شده. امتیاز سوم امتیازات بیولوژیکی است که برای در واقع خاندان پیامبر قائل میشن. اینا دیگه عجیب غریب‌تر از اون ادعاهای اجتماعی و اقتصادی هست. فقهای شیعه به جای واگذاری تشخیص مثلا یائسگی به خود زنان، برای یائسگی که یه مسئله بیولوژیک هست سن مشخص اعلام میکنن. بعد معتقد هستن که سن یائسگی برای زنانی که سیده هستن برای اونها طولانی تر هست. مثلا آقای خویی میگه 60 سال. اکثر فقهای شیعه چنین نظری دارن و برای این دیدگاه ادعای شهرت میکنن. هیچ تحقیق علمی نشون نمیده که یک تفاوت ساختاری میان زنان سیده و زنان غیر سیده در موضوع یائسگی وجود داره. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ از دو جهت. یکی مسئله باروری است. در واقع ادعا میشه که زنان سیده باروری طولانی تری میتونن داشته باشن. همچنین برای کسانی که تصور میکنن با یائسگی میل جنسی کاهش پیدا میکنه، که البته چنین نیست، چنین چیزی رو تحقیقات علمی نشون نمیدن، خب این تأخیر در یائسگی هم میتونه برای یه عده‌ای مطلوب باشه. اما امتیاز چهارم هم امتیاز سیاسی است که همین بحث قریشی و غیر قریشی، هاشمی و غیر هاشمی رو ما در بحث‌های سیاسی هم اتفاقا برید به مذاکرات مجلس خبرگان نگاه بکنید، اونجا هم اینها رو می‌بینید که مطرح شده. حداقل اولاد پیامبر برای نشستن در کرسی ولایت صلاحیت بیشتری دارن. خب این طبعا این که ولایت فقیه در میان کسانی که دارای این عمامه سیاه رنگ هستن، این رو برای اونها تسهیل میکنه، یعنی یک نوع امتیاز سیاسی برای اینها به وجود میاره. نتیجه اینها این هست که شما از یک داستانی که یه عده‌ای اهل در واقع عضو یک خانواده خاصی هستن که راهی هم برای اثباتش وجود نداره، یک مبنای اجتماعی درست میکنید برای اینکه اینها طبقه برخوردارتری هستن.
بسیار خوب آقای طبرسی، شما توضیحات آقای محمدی رو شنیدید. من میخوام ازتون بپرسم که حالا شاید پاسخی برای آقای محمدی داشته باشید، ولی ممکن شنوندگان ما هم این پرسش براشون ایجاد بشه که اساسا خب چرا باید خمس مثلا به سیدها تعلق بگیره؟ اگر که این رو یک مسئله معنوی میدونین که در قرآن آمده، چرا باید امتیاز عادی برای گروه سادات در نظر گرفته بشه، یا از مزایایی که شامل حال عمامه سیاه میشه آقای محمدی در حوزه سیاست گفتند، اینها رو شما چه پاسخی میتونید در موردشون بدید؟
موضوع خمس در قرآن به آن اشاره شده است، آنجا که قرآن میفرماید که هنگامی که چیزی را به غنیمت گرفته اید، قسمتی است برای خداست و قسمتی برای پیغمبر و قسمتی برای پیشاوندان و قسمتی برای یتیمان و فقیران و آنهایی که وامندگان در راه هستند. و علت این که خمس رو برای سادات قرار دادن به خاطر این هستش که زکات که یک نوع مالیات دیگری هست بر سادات حرام شده است و ظاهرا به این وسیله تعادل ایجاد شده است و شاید به این خاطر باشد نمیخواستند که به طور مستقیم مخارج فقرای سادات از مردم گرفته شود. باید این واقعیت رو قبول بکنیم که این نوع فرقها بیشتر ناشی از فرهنگها و سنتها هست. بله، مثلا در مورد تعیین مرجع در فقه هیچ شرطی قرار داده نشده است که حتما میبایستی که مرجع از سادات باشد، ولی که اگر شما مراجعه بکنید به وضعیت شیعه در عصر ما میبینید که این مراجع سادات هستند که بیشترین مقلدین رو دارن و این بر نمیگرده به این که اسلام خواسته که یا درخواست کرده و این شرط رو قرار داده که مرجع میبایستی حتما سید باشه، به خاطر این که مردم یک احساس محبت بیشتری به خاندان پیامبر میکنن، در مسئله مرجعیت مسئله سیادت رو مورد نظر قرار میدهند.
آقای محمدی، نکته دیگه ای که به هر حال بحث سیدها و طبقه سادات رو از سوی برخی مورد تردید قرار میده و نسبت به اون پرسش دارند، بحث سیدهای دروغین هست. حالا ما کمابیش اشاره کردیم راه های اثبات سیدین، ولی تعدد امامزاده ها در ایران هم یکی از نکاتی است که در این بحث ادعی به اون نگاه میکنند. به هر حال همه این امامزاده ها هم خیرات و نذر و نیاز دریافت میکنند و به خصوص بعد از انقلاب 57 ادعی این رو زیر سوال بردن که امامزاده هایی که همونطور که آقای طبرسی هم دارن اشاره میکنن، خیلی از مردم به اونها اعتقاد دارن، امامزاده های جعلی ممکنه که باشن. به هر حال از یک سو بحث اعتقاد مردم هست که آقای طبرسی به اون اشاره کردن و از یک سو تعدد این امامزاده ها که میتونه اساساً پرسش برانگیز باشه.
من ابتدا دو اشاره کوتاه بکنم به صحبت آقای طبرسی. آقای طبرسی مبانی استدلالیشون خیلی جالبه. ایشون از تبعیض میان اهل یک خانواده و بقیه جمعیت دفاع میکنن، بعد معتقد هستن که اسلام دین برابری است. اتفاقا در مورد روحانیت که گفتید، مورد خیلی جالبش این هست که شهریه طلابی که سید هستن از شهریه طلابی که سید نیستن بیشتر هست و یک روال هست. در مورد امامزاده ها هم ساختگی بودنشون از روز روشنتره. تعداد امامزاده ها در ایران در سال 1357 امامزاده های ثبت شده 1500 تا بوده، امروز تعداد اینها به 10500 تا، بالای 10000 تا رسیده، یعنی 7 برابر شده. مشخص هست که این محصول دست بشر هست. افرادی که در هر منطقه‌ای هستند، حالا چه از روی همچشم و همچشمی، چه برای اینکه یک بنیادی رو درست کنن، اونجا مردم پول بریزن، دور هم جمع بشن، تعلقات مذهبی ایجاد بکنن، همش دلایل اجتماعی داره ایجاد این نهادها. این نهادها هیچ ربطی به این ندارن که فردی آمده اونجا و از سلاله امام موسی کاظم بوده. بعدم برای همه اینا شجره نامه هست، بسیاریش هم بر اساس خواب و رؤیاست، شجره نامه هاش قلابیه. چون این شجره نامه ها اصولا در ایران ما قبل از دوران رضا شاه نمیتوانیم تبارشناسی کنیم، چون اصولا ثبت ولادت صورت نمی گرفته. شجره نامه ها هم شکل های امروزینش، گرافیکش، همه چیش میگه که اینا مخلوق دست بشر امروزین در همین 100 سال اخیر هست. روحانیون اهل دین نهادهایی رو تأسیس کردن برای تداوم این نهادها، منابع مالیش رو درست کردن برای تداوم اقتدار اجتماعیش، مکانیزم های اجتماعیش رو درست کردن، هیچ نسبتی هم با خدا و قدس و مقدس بودن و اینها نداره.
آقای طبرسی، از چند برابر شدن تعداد امامزاده ها بعد از انقلاب 57 که آقای محمدی صحبت میکنن، پیش از این هم صحبت زیاد شده، این به ما چه میگوید؟
اولا من میخواستم این نکته رو تذکر بدم که ساداتی که در ایران هستن مختص به نوادگان حضرت موسی بن جعفر یا امام هفتم نیستن. بعضی از مورخین نظرشون بر این هست که از زمان حجاج ابن یوسف ثقفی که حاکم اموی بوده، بسیاری از سادات به خاطر اینکه اموی ها اونها رو قتل عام می‌کردن به ایران پناهنده شدن. اصلا سبب اینکه بنی امیه زائل شد این ارتباط بین ایرانی ها و بین علوی ها بوده است. همچنین مسئله اینکه کسی سید هست یا نیست اینجوری نبوده که بی در و پیکر باشه. از همون زبان عباسیان دفتر نقابت تشکیل می‌شد که در مورد سیادت اشخاص بحث و تحقیق میکرد و اشخاصی رو که به ادعای دروغ سیادت رو مدعی بودن اینها رو طرد میکرد. یکی از دلایل امامزاده ها این هست که واقعا بعضی از اینها سیدهای حقیقی هستند، مثل حضرت عبدالعظیم در منطقه شاه عبدالعظیم هست، شاه چراغ در شیراز یا آستانه. و اما نکته دومی که باید به آن اشاره کرد اینه که متاسفانه در زمان حکمرانی مغول‌ها به این دلیل که آنها به مذهب تشیع رو آوردن، بسیاری از این حاکمان مغول‌ها دستور دادن که قبرهای پزشکان و سادات حفظ بشه و قبرهای دیگران میبایستی تخریب بشه و به همین خاطر بسیاری از دانشمندان ایرانی که قبرهاشون در آنجا بود، افراد متولی اونها رو به عنوان سادات معرفی کردن تا تخریب قبور آنها انجام نگیره. همچنین یکی از دلایل این امامزاده های جعلی این بود که وقتی که در شهرهای ایران هجومی واقع میشد، ثروتمندان نمی توانستن اموال خودشون رو با خودشون منتقل بکنن، مجبور بودن که این اموال رو در زمین دفن کنن و از آنجا که مردم عموما نسبت به امامزاده ها یک حالت تقدسی رو احساس می کردن، بر این قبرها گنبد و دسته قرار می دادن و به همین خاطر می توانستن این اموال خودشون رو حفظ بکنن. یعنی دلایل بسیار مختلفی داره این.
من اینجا از شما خواهم پرسید که آیا این اعتباری به عنوان امامزاده به اشخاص میده؟ چون این دلایلی که شما دارین میارین برای اینکه مثلا امامزاده ها به این ترتیب تشکیل شدن بعد از صحبت از چند برابر شدن تعداد امامزاده هاست و این امامزاده ها نقش دارن در فضای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی اطراف خودشون، اینکه مثلا کسی میخواسته اموالش رو پنهان بکنه، یعنی به این ترتیب اگر که با همین دلایل اعلام بشه اون بحث تقدس یا بحث ریشه های خانوادگی به پیامبر مسلمانان یا امامان مسلمانان، اون وقت باید شاید دیگه ازش صحبت نشه.
یکی از وظایف اسلامی مسلمان ها هست، یعنی اینکه اگر واقعا قبری نمایندگی امامزادگی نداشته باشه، دلیل نیست که انسان بر آن اصرار بکند که تقدسی را ثابت کند. آنگاه مسئله این آمارهایی که در مورد تعداد امامزاده ها بیان شده است، من نمیدونم تا چه حدودی دقیق و صحیح هستند. مسئولین اوقاف در ایران ادعا میکنن که تعداد امامزاده های ثابت شده در حدود 970 تا 1100 نفر است.
بسیار خوب آقای محمدی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. صحبت آقای طبرسی رو شنیدید و برای اینکه بخواین جنبندی داشته باشین شاید در پاسخ به ایشون البته کوتاه خواهش میکنم.
نکته اول که گفتن که سادات همه شیعه نبودند، ما داریم در مورد سادات شیعه صحبت میکنیم. هیچگاه در تاریخ ایران سراغ نداریم که گروهی از اهل سنت و امروز که گروهی از اهل سنت یک دسته ای از خودشون رو به عنوان سادات معرفی کرده باشند. نکته دوم فرمودن که دفترها و دستکهایی بوده بررسی می کردند. واقعیت امروز نشون میده که اون دفتر دستکها کار نکرده. این حجم از افراد نشان دهنده این هست که اون مکانیزم موفقی نبوده. نکته سومی که ایشون در صحبتاشون هست در مورد مغول، میفرمایند که مغول در مورد قبرهای غیر شیعه قبرها رو خراب میکردن. اتفاقا در دوره مغولها بیشترین آزادی مذهبی در ایران بوده. مغولها نسبت به ادیان مختلف رفتار مساوی داشتن. قوم خشنی بودن، خشونتشون مبتنی بر مذهب افراد نبوده. نکته چهارم، ایشون فرمودن در مورد اینکه اصلاحاتی رو گروه‌های تلاش میکنن که انجام بدن، حالا در مورد امامزاده‌ها یا در مورد دیگر پدیده‌های مذهبی، ما در 150 سال تاریخ اخیر که نشان میدهد اونچه که ثبت شده، آنچه که افراد گفتند، اتفاقاتی که انجام شده، نشان میدهد که روحانیت شیعه هیچگاه در پی اصلاح هیچ کدام از این نهادهای دینی نبوده. میخواستند این نهادها رو مرتبا تقویت کنند. در مورد امامزاده هم که فرمودن این آمارها آمارهای رسمی است، اینکه تعداد امامزاده ها امروز بیش از 10,000 تاست آمارهای رسمی است. ایشون کافی است در گوگل یه سرچ ساده ای بکنن، این آمارهای رسمی رو پیدا میکنن. خب ما باید اینجا یک تصمیم بنیادی بگیریم که آیا واقعا میخواهیم اون قدسی بودن این داستان رو نگه داریم یا نگاه نداریم. اگر قدسی بودنش رو کنار بگذاریم که مشخص هست که اینها قدسی نیست، وقتی نهاد دنیوی شدند اون وقت با عنوان نهاد دنیوی میشه باشون برخورد کرد.
مجید محمدی و محمد طبرسی، خیلی سپاسگزارم که در تابوی این هفته با ما همراه بودید و این موضوع رو با هم بررسی کردیم.